دوی آزادی
مجله خبری. شما بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه شنبه 12 مارس سال 2013 میلادی است. مسئولیت معرفی مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. ابتدا شما را با اخباری آشنا میکنیم که تا این لحظه به دست ما رسیده است. در واتیکان انتخابات پاپ نوی روم شروع می شود. بر اثر ترکش بمب در کنار منزل وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوا پاکستان 6 نفر جراحت برداشتند. اما گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد گفت که در ایران حقوق های شهروندان چون پیشتر پایمال می شوند. تفصیل خبرها. شام امروز هم در واتیکان کانکلاف برای انتخاب پاپ نوی روم شروع می شود. 115 کاردینال که در انتخابات پاپ روم حق آواز را دارند در کاپلای سیکستینا برای شرکت در رویدادی اول جمع می آیند. انتخابات کاملا مخفی صورت می گیرد. طوری معمولا نام و نسب نامزدها به مقام پاپ روم را در ورقه ها می نویسند. بعد از رویدادی دوم برگه ها با نام نامزدها را در آتشدان مخصوص می سوزانند و ضمناً به کاغذ ها معلول مخصوص کیمیایی اعلام میکنند. اگر از لوله دود برا دود سیاه بیرون شود، پس پاپ روم انتخاب نشده است. دود سفید باشد معنای آن را دارد که کاتولیک ها صاحب سروری نو شدند. همزمان با دود سفید صدای زنگوله ها نیز بلند می شود. پاپ پیشمین روم بنیدیکت 16 ماه گذشته از مقامش استعفا داد. بر اثر ترکش بمب در کنار منزل وزیر اطلاعات ولایت خیبر پختونخوا واقع در شمال و غرب پاکستان 6 نفر از جمله 3 کودک زخمی شدند. زمان ترکش که روز سه‌شنبه در شهر پابی روی داد، وزیر میان افتخار حسینم در منزلش نبود. مسئولیت حمله را تا حال یگان گروه بر دوش نگرفته است. میان افتخار حسین با اظهارات شدید و لعنش علیه گروه های مسلح ضد حکومتی معروف است. ماه یولی سال 2010 طالبان یگانه پسر او میان رشید حسین را هدف تیر قرار داده بودند. احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل در ژنو اظهار نمود که در ایران چون پیشتر حقوق مردم نقض می شود. به گفته او در کشور حکم اعدام برای جنایت های موجود است که آنها را نمی توان سنگی نامید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با دلیل های زیاد پایمان سازی حقوق های اقلیت های قومی و مذهبی، رعایت نشدن حقوق های شهروندان برای ابراز عقیده، استفاده شکنجه و بدرفتاری در محبس ها تاکید کرد. ضمن معرفی گزارش نوبتی درباره حقوق بشر در ایران، احمد شهید با بعضی پیشروی ها در رعایت حقوق های زنان اشاره نمود، اما افزود او هنوز هم دریافت معلومات عالی از سوی زنان و در مقام های مهم دولتی تعیین کردنی آنها از مشکلات عمده در ایران باقی میمانند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. شوی عربستان سعودی عبدالله با یک کارگر از فیلیپین که برای کشتار به اعدام محکوم شده است، برای جمع آوری $1 میلیون جبران پولی 3 ماه مهلت داد. در این باره نایب رئیس جمهوری فیلیپین ججومار بینای خبر داده است. کارگر فیلیپینی جوسلیتو زپانته باید روزی سه‌شنبه اعدام شد، اما شاه عبدالله با خواهش رئیس جمهوری فیلیپین بنیگو اکینو آن را موقوف گذاشت. زپنتی برای کشتاری کارفرمای خوب در سال 2009 محکوم به قتل شده است، اما اگر او به خانواده مقتول $1 میلیون خونبها پرداخت کند اعدام نخواهد شد. پیوندانی او گفتند که علاقه 4-1 خونبها را جمع آوردند. و تهیه‌گر معروف امریکایی استیون سپیلبرگ فیلم نوی خود را در مرز میانی هندوستان و پاکستان در منطقه به اسناک کشمیر نوار میگیرد. او در ممبای با خبرنگار نشریه تایمز آف ایندیا گفته است فیلم را استودیای او دریم ورکس همراه با استودیای ریلنس انترتایمنت که متعلق به میلیاردر انیل امبانی میباشد نوار خواهند برداشت. با گفته سپیلبرگ فیلم نامه علاقه آماده است، اما تهیه‌گر هنرمندان که نقش اساسی را میآفرند و مکانی مشخصی نواری صحنه های فیلم هنوز انتخاب نشدند. استیون سپیلبرگ به خاطر جشن گرفتن پیروزی فیلم اخیرش لینکلن در مراسم امساله اسکار وارد ممبئی شده است. لینکلن امسال در دو بخش بهترین نقش مردانه و برای بهترین آرایش بدیهی صاحب اسکار گردید. شنوندگان ارجمند، اخباری تازه تاجیکستان و عالم و مطالب برنامه های ما را می توانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
در حاشیه خبرها،
آهنگساز و آوازخوان مشهور ایرانی بهجنی مرتضوی:
والا من یونان رو در سن 2000 سازهای ما کمانچه یا همه قیچک یا ستار چون میدید دوسته کچیکی داره انسان، یعنی صداش ضعیفه، دوستش هم جایده. چرا؟ چون اینها تو کتن که عباشون رایم بکنن نبینه کسی بکنن برن وقتی هم بمیزنه کسی نشنده، چون کاملا مغایرت داره با مغرب زمین در دیگاره قرد.
بیژنی مرتضوی مهمانی آزادی شامی سه شنبه و صبح چهارشنبه، تکراراً شامی چهارشنبه و صبح پنجشنبه در رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که آن را برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. و اکنون سر خط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. کی دروغ میگوید؟ رحمت الله ظاهیروف یا وزارت امور داخلی تاجیکستان؟ به رئیس سوسیال دموکرات ها و پیوندان او کیها تهدید کردند؟ حکم متهمان در کشتار عبدالله نظروف بازبینی می شود. عاقل ایونبکوف و حمزه مرادوف حکم را ناعادلانه می شمارند. و کدام کشورها دشمنان اینترنتند؟ آیا تاجیکستان را هم می توان به فهرست دشمن های اینترنت شامل کرد؟ وزارت امور داخلی تاجیکستان اظهارات اخیر رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان را که گویا او نزدیکانش مورد تعقیب و فشار کارمندان ملیسه قرار گرفتند به پایه و بنیاد خواند. هفته گذشته رحمت الله ظاهیروف گفته بود که نهادهای انتظامی تلاش دارند با او و نزدیکان و همکارانش فشار آورند. با ادعای رئیس سوسیال دموکرات ها در تاریخ 17 فوریه سال روان کارمندان ملیسه محل زیست و تلفن های همکاران و همسایه های سابقش را مشخص کرده از آنها خواستند که علیه او به مقامات شکایت برند. رحمت الله ظاهیروف روز سه‌شنبه 12 مرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت که وزارت امور داخلی تاجیکستان می‌خواهد با هر راه و وسیله از شرح اظهارات اخیر او راه خلاصی بجوید و خود را به نوع سفید کند. تفصیل بیشتر در این باره در گزارش عبدالله اشرف خبرنگار ما در شهر دوشنبه.
مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اظهارات اخیر رحمت الله ظاهیروف رئیس حزب عمومی ملی سوسیال دموکراتی تاجیکستان را در مورد تعقیب و فشار افراد نزدیک به وی از جانب کارمندان ملیسه رد کردند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز سه‌شنبه 12 مرد در صحبت به رادیوی آزادی گفت که بیانیه اخیر رحمت الله ظاهیروف مورد سنجش قرار گرفت و دلایل های آورده او اثبات نشد.
ما پرسیدیم سنجیدیم او را سنجید و قرار دیم و خیلی کارگر ما نداریم و خیلی اما بختیار سفر رو گفته که ما هم خیلی کارگر نداریم و خیلی هم کارگر اپیاتیوی که مثال دارم سمتو خیلی باشن ما هم خیلی کارگر نداریم قدر هم در وزارت آورده شدگی باشه و پرسیدگی در دفتر قیدوی هم در اگانجا خیلی آدم وجود ندارد ما خیلی آدم قبول کردگی نیستیم در وزارت.
جناب اسدالله افسود که سنجش گذرانیدن آنها به اساس بودن اظهارات ظاهیروف را اثبات کرد. اما رحمت الله ظاهیروف در صحبت به رادیوی آزادی گفت که وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میخواهد با هر راه از شرح اظهارات اخیر وی خلاصی جوید و وزارت کارهای داخلی خود را سفید کردنی است، در حالی که به تاکید ظاهیروف اظهارات وی واقعی بود و همه دلایل های آورده اش جای داشتند. هفته گذشته رحمت الله ظاهیروف با پخش یک اظهارات گفته بود که مقامات به خصوص نهادهای انتظامی تلاش دارند با هر راه به او و نزدیکان و همکارانش فشار آورند. به ادعای رحمت الله ظاهیروف در تاریخ 17 فوریه سال روان کارمندان ملیسه محل زیست و تلفن های همکاران و همسایه های سابقش را مشخص کرده از آنها خواستند که علیه وی به مقامات شکایت برند. رئیس سوسیال دموکرات های تاجیکستان در این اظهارات از بختیار سفروف و زرینه کارمند وزارت کارهای داخلی نام برده بود که آنها شهروندان سفر و او و سفروف یو ساکنان شهر دوشنبه را به وزارت کارهای داخلی آورده گویا از آنها طلب کردند که از بالای رحمت الله ظاهیروف عریضه نویسند.
این آدم
آدمایی که یک وقته مثلا کدومش اپاش گم شدگی، کدومش خواهرش گم شدگی، کدومش دادرش گم شدگی، دیگه کدگی هر مسئله که تو من با مراجعه کرده بودم، من کار کرده بودم.
جناب زایروف افسود که این افراد از نوشتن عریضه بر ضد شخص او دست کشیدند، ولی مقامات از آنها طلب کردند که در مورد دعوت شدنشان به پلیس به زایروف خبر ندهند. با ادعای زایروف او خبری مورد بازپرسی قرار گرفتن آشناهای قبلی اش را نه از خود آنها بلکه از نفران سوم و چهارم فهمیده به نزد ایشان رفته است. تنها در صحبت‌های روبرو این افراد اقرار شدند که واقعا از جانب پلیس مورد بازپرسی قرار گرفتند. زایروف ابراز داشت که این کوشش ها برای پیدا کردن بهانه صورت می گیرند تا بر پایه آن او را به جوابگری جنایی و ماموری کشانند. این تلاش ها به گفته جناب زایروف پس از آن آغاز شدند که جنبش ملی او را نامزد یگانه مخالفان در انتخابات پریزیدنتی اعلام کرد. یک ساکنی شهر دوشنبه که نخواست نامش برده شود و در محله افتوکزل زندگی می کند در صحبت با ما گفت واقعا از جانب کارمندان ملیسه مورد بازپرسی قرار گرفته، از او درخواست شده است که مقابل زایروف عریضه شکایتی نویسد. به گفته وی کارمندان ملیسه او را با ماشین از خانه اش به ملیسه خانه برده بازپرسی کردند، ولی او از نوشتن چنین عریضه دست کشیده است و یک کارمند ملیسه با نام بختیار سفروف با دادن رقم تلفن هایش با او گفته است که هرگاه اندیشه نوشتن عریضه علیه زایروف را کند میتواند با این رقم ها با وی در تماس شود. این ساکن دوشنبه افسود که نمیخواهد با سیاست همراه شود و از دادن اطلاع بیشتر در مورد این بازپرسی خودداری کرد، اما او راضی شد شماره تلفن شخص با نام بختیار سفروف را به ما دهد. زنگ های بیشمار به این شماره نتیجه ندادند زیرا کسی گوشی را باز نمیکرد. در شعبه ملیسه نیز موجودیت کارمند را با این نام قطعی رد کردند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحثی رحمت الله ظاهرو و وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با ادعای فشار بالای رئیس حزب سوسیال دموکرات و پیوندان او.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیویی آزادی را می شنوید. عریضه بازبینی حکم دادگاهی محکوم شده ها در کشتار جنرال عبدالله نظروف تا آخر هفته جاری با دادگاه عالی تاجیکستان ارائه خواهد شد. فیضی عالی وکیل دفاعی محکوم شده ها عاقل ایامبک و حمزه مرادوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که روز 11 مارت متن قرار دادگاه را در رابطه با حکم این دو نفر هم دریافت کرده است. روز 28 فوریه هم دادگاه عالی تاجیکستان دو ساکن شهر خاروق عاقل ایامبک و حمزه مرادوف را در کشتار سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در ولایت بدخشان در تاریخ 21 یوری سال 2012 گناهکار و آنها را به مهلت 17 و 16 سالی محکوم به زندان کرد. گزارش همکارمان خیرمان بخازاده را در این باره میشنویم.
خود محکوم شده ها با قرار دادگاه راضی نیستند و نیت دارند در درخواست خود طلب بازبینی شدنی حکم را تقاضا کنند. با اطلاع وکیل دفاع فیضی عالی، محکوم شده عاقل ایامبکوف که در کشتار جنرال نظروف بی‌واسطه دست داشته است، پافشاری دارد که این کشتار نه بر قصدانه بلکه تصادفی صادر شده است و گفت
از بس که او در همین گناه خودش پوره گناهگار حسابیده است، به هر حال هم که نباشد ما در سود گفتیم که این کشتار قصدانه نبود، به نقشه گرفته شدگی نبود. میگه بگذار مرا به ماده 113 ضرر رساندن وزنین جسمانی که عاقبتش به مرگ آورده است، به همین ما راضییم.
فیضی عالی گفت حکم حمزه مرادوف راننده تالی ایامبکوف که خود را کاملا بی‌گناه میداند و تاکید دارد که گناهش تنها در خبر ندادن به مقامات حفظ حقوق درباره حادثه روی داده میباشد از نو بازنگری شود. به گفته او مرادوف از آگوست پارسال در بازداشت به سر میبرد و گروه مدافع خواهد از دادگاه تجدید نظر درخواست کند که حکم او را بازنگری کرده با همین از محکمه جواب دهند. در تجربه سودهای تاجیکستان کم می شود که شخص را در دادگاه سفید و از تالاری دادگاه جواب دهند. برای همین ما می خواهیم درخواست کنیم که در قضیه او یک گزارش نرم شود و او را نهایت جواب دهند، گفت وکیل. به حکم عادلانه دادگاه تجدید نظر خویشاوندان هر دو محکوم شده امید زیاد دارند. طالب ایونبکوف برادر عاقل ایونبکوف گفت از آغاز طرفدار از راه قانونی حل شدن مسئله بوده است و اظهار باوری کرد که حالا هم همه چیز در اساس قانون حل می‌گردد. ادوکات هست و کار می‌کند، گفت او در یک صحبت مختصر بدون میکروفونش با رادیو آزادی. اما که حمزه مرادوف که با سبب بیماری پدری حمزه از نام این خانواده صحبت میکرد، میگوید برادر زاده‌اش در حادثه کشتار شرکت نکرد و دورتر استاده بود.
سود این رو باید به نوبت میگرفت. از سود کاساسیونی من امیدوارم که همین چیزها رو به نظر گیرد. این یکم، دویم پدرش بستری، دخترش کسل. التماس میکنم امینه به نظر گرفته یکم چاره سبکتر نسبت حمزه مرادوف.
مرافع دادگاهی دو متهم کشتار جنرال عبدالله نظرف، سردار ریاست کمیته امنیتی ملی در ولایت بدخشان، در تاریخ 19 فوریه سال 2013 پشت درهای بسته در بازداشتگاه موقت شهر خاروخ شروع و روز 28 فوریه نتیجه گیری شد. کشتار جنرال بلندپایه روز 21 ایول سال 2012 یکی از پرسر و صدا ترین رویدادها در تاریخ نوین تاجیکستان بود که بدنبال آن روز 24 ایول نیروهای حکومتی در مرکز ولایت بدخشان عملیات ویژه را شروع کردند. تا حال شماری واقعی قربانی های این عملیات که دو ماه دوام کرد گفته نمی شود، ولی به باور شاهدان در این مدت 10 نفر از میان جنگیان و ساکنان خاروخ کشته شدند. مقامات به بیشتر از 700 خانواده به مبلغ بیش از 1,200,000 سومانی جبران پولی پرداخت کردند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
در روز جهانی مبارزه با سنزور در اینترنت، سازمان خبرنگاران بدون مرز مخرج در پاریس گزارش را درباره نظارت از بالای اینترنت در کشورهای گوناگونی عالم نشر کرد. مؤلفان گزارش روی طرز اصولها و استفاده فناوری ها از سوی برخی کشورها به خاطر زندانی کردن خبرنگاران، دیگراندیشان و شهروندان قطری تمرکز کردند. این حال هم تقریبا 180 نفر از خبرنگاران و کاربرندگان اینترنت برای نشر خبر یا ابراز اندیشه در محبس به سر میبرند. سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش دشمنان اینترنت در سال روان 5 کشور چین، سوریه، ایران، بحرین و ویتنام را چون جاسوس‌های نامبر کرده است که پیوسته اینترنت را تحت نظارت دارند و افراد آزاداندیش را آشکار کرده به محکمه میکشند. به نوشته مؤلفان، بزرگترین سیستم نظارت از بالای اینترنت در چین عمل میکند. در این کشور از همه بیشتر افراد زندانی شدند که با اخبار اینترنتی سر و کار دارند. در گزارش آمده است در سوریه بر اثر فعالیت شرکت هایی که با رژیم بشار اسد در بخش جاسوسی اینترنتی همکاری میکنند، 22 خبرنگار و 18 کاربرنده اینترنت به زندان انداخته شدند. مؤلفان یادآور شدند که مقامات ایران میخواهند شبکه محلی اینترنتی را تأسیس کنند و آن تحت نظارت تهران قرار خواهد داشت. حامیان حقوق های خبرنگاران میگویند که رژیم های خودکامه گمان است بدون دسترسی به فناوری های پیشرفته توان جاسوسی از بالای شهروندان خود را داشته باشند. خبرنگاران بدون مرز برای نخستین بار فهرست 5 شرکت خصوصی را نشر کرده است که تولیدات آنها از سوی حکومت های خودکامه برای نقض حقوق بشر و محدودسازی آزادی دسترسی به اطلاع استفاده می شود. با عقیده مؤلفان گزارش، اینها گامم، تریوی کار، هیکینگ تیم، امیسیس و بلو کاود می باشند. به نوشته مؤلفان گزارش، بهار عرب حکومت های خودکامه را متقاعد ساخت که فقط توسط نظارت جدی اینترنت می توانند قدرت خود را حفظ کنند. خبرنگارانی بدون مرز نوشته است که سال 2012 برخی از سامانه های سرخواننده در تاجیکستان هم با محدودیت روبرو شدند. از جمله در این گزارش با بسته شدن سامانه های از یپلیوس، ریا نوستی، لینتارو، فرگانا نیوز کام، سنترازیارو، تورنموی بی بی سی و همچنین تورنموی یوتیوب و شبکه اجتماعی فیسبوک اشاره شده است. از نوردین قشبایف رئیس نان سمیت انجمن ملی رسانه های خبری مستقل تاجیکستان کسان سوال کردیم که اگر در تهیه فهرست دشمنان اینترنت شرکت می داشت، با اون کدام کشورهای آسیای مرکزی را وارد می کرد؟ او می گوید
اولش ازبکستان، ترکمنستان و در سرحد همین دشمنان اینترنت تاجیکستان جای می دادن. گفت در سم هست که آزادی بیان در ازبکستان و ترکمنستان بسیار محدود است و چرا تاجیکستان را نیز به همین سرحد نزدیک آوردن بندش من امکان دارد، زیرا در دو سال اخیر خیلی با محدود کردن سامانهای اینترنتی از جانب مقامات حاکمیت دولتی از جمله خدمات علاقه نزدیک حکومت جمهوری تاجیکستان به نظر رسید و این محدود کردن ها با بهانه فنی تکنیکی هم باشن، لیکن زیر کاسه نیم کاسه هست، یعنی اونها میخوان که از بکر وسیع استفاده کردن اینترنت جلو گیری کنند یا که دسترسی مردم رو به سرچشمه اطلاعات الترنتیوی محدود سازند.
نوریدین قرجبایوف افزود که نسیمین میخواهد تا روز جهانی آزادی بیان یعنی تا روز 3 می فهرست دشمنان مطبوعات از جمله اینترنت را در تاجیکستان تهیه و نشر کند. با گفته او در خط اولین فهرست البته بیگ زهوروف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان جای خواهد گرفت.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی. گلنارا کریموا هم دختر کلانی رئیس جمهوری ازبکستان ماهای اخیر با یکی از شخصیت‌های خبرساز این کشور هم تبدیل شده است. نام او در رابطه با ماجراهای مالیوی و هم برگزاری جشنواره‌های بزرگ مود پیوسته سر زبان رسانه‌های محلی و خارجی است. اخیراً گلنارا کریموا در مصاحبه با خبرنگار مجله شوئیسری بیلن با زبان حال آمده است که بعد از نوشته‌های اخیر مطبوعات درباره خودش و پدرش دیگر حقی خاموش نشستن را ندارد. دختر رئیس جمهوری ازبکستان با مطالب درباره خودش و پدرش چی پاسخ داده است؟ از همکارمان نور محمدی خواهش می‌شنویم.
بیلان در شویتسریا مجله با نفوذ و شمار نمی رود و در مصاحبه که با گلنارا کریموا انجام گرفته است نام خبرنگار آورده نشده است. با وجود این که بیلان این مصاحبه را مختصر به نشر رسانده است، گلنارا در تارنمایش آن را خیلی مفصل جای داده است و به خوانندگانش پیشکش کرده است. با نظر داشت این شبهه پیدا می شود که این مصاحبه را کی انجام داده است یا دقیق تر سوال ها را به گلنارا کی آماده کرده است و در نوشتن جواب به این سوال ها چند نفر شرکت کرده اند. مثلا از گلنارا پرسیده شده است که تابستان سال گذشته نام بهزاد احمدوف رئیس کلی شرکت MTS ازبکستان در فهرست جستجوی اینترپول یا پلیس بین المللی پیدا شد و دسترسی به دارایی های مالی این شرکت در بانک های شویتسریا ممنوع اعلان گردید. در این ماجرا نام شما هم ذکر شده بود. شما در این باره چی میگویید؟ گلنارا میگوید خانواده بکزاد در سیاست داخلی بازی خود را داشتند و با استفاده از موقع خود آنها سرمایه زیاد جمع آوردند، ولی بعدتر معلوم شد که آنها مشتریان MTS را فریب میدادند. گذشته از این بکزاد با ارزش میلیون ها دلار تجهیزات را به ازبکستان وارد میکرد که در اصل ارزش آنها ده ها هزار دلار را تشکیل میداد، یعنی وای 50 برابر نرخ را گرانتر نشان می داده است. گلنارا می گوید وقتای اخیر دشمنان وای تلاش می کنند در هر فرصتی مناسب همه این ماجراهای مالی ازبکستان با شرکت های خارجی را به وای ارتباط دهند. گلنارا گفته است همه این ادعاها دروغند. ولی اگر از مصاحبه گلنارا با نشریه بیلن بگذاریم و به سابقه همکاری های وی با شرکت تلی از سانه را نگاه کنیم، بروشنی دیده می شود که شرکت تکیلند همکاری تلی از سانه را در ازبکستان با گلنارا تعلق دارد و تکیلند سری لارس نیوبرگ مدیر عامل شرکت تلی از سانه را خورده است. سبب این بوده است که شرکت شویتسری نتوانسته است در ازبکستان سابقه و فعالیت تکیلند را تفتیش کند. حتی ماه سپتامبر سال 2012 در مطبوعات این خبرها نیز به نشر رسید که شرکت تلی اسانه را در آغاز فعالیتش در ازبکستان رشوه هم داده است و در شستشوی پول کمک کرده است. درباره شستشوی پول شبکه تلویزیونی سوریگس شویدی نتیجه های تحقیقات خود را به نمایش گذاشته بود. در این مقاله ها و تحقیقات نام گلنارا کریموا یادآوری شده است. در مقاله ها و تحقیقات گلنارا را یک شخصی گمانبر در شستشوی پول نام میبرند.
پاسخ گلنارا کریموا دختری کلانی رئیس جمهوری ازبکستان با اتهامات در مطبوعات در و محافل سیاسی علیه خودش و پدرش.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. مقامات تاجیکستان از امکان شروع بنیاد نیروگاه دشت جم خبر دادند. این نیروگاه یکی از 14 طرح سلسله نیروگاه ها در فراز رودخانه پنج است که انو سال های 70 قرن گذشته از سوی پژوهشگاه های شوروی تکمیل شده بود و اما روابط ناسالم شوروی با افغانستان و هم ناامنی ها در آن سوی رودخانه پنج برای شروع بنیاد آن مانع شدند. زمان استقلال منصبداران تاجیکستان درباره ضرورت بنیاد نیروگاه دشت جم زیاد حرف میزنند و اما تا حال حکومت در این باره هم تصمیم نهایی نگرفته است. موضوع را همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
مقامات تاجیکستان در حال از آغاز ساختمان نیروگاه دشت جم خبر دادند که صحبت ها راجع به طرح راغون تدریجا خاموش شدند، ولی اگر مجله فوربس هفته گذشته طرح راغون را برای موفقیت جنگ ضد ترور مهم نامید، عالمان تاجیک میگویند در این راستا جایگاه طرح دشت جم از نظرها پنهان مانده است. قربانجان کبودوف، راهبر مرکز تحقیق و تطبیق منابع برقرارشونده انرژی در نزد پژوهشگاه فیزیکو تکنیکی، با ذکر این مطلب بر رادیو آزادی گفت نیروگاه دشت جم مشکل برق در افغانستان را حل کرده، ده ها کارخانه استحصالی را در دو طرف مرز به کار خواهد انداخت.
هیچ کس برای ساختن همون گسا کلام پول نمیتهد. این میده میتهد پروژه‌ای مایده مایده میشود، یک تنیم تا میسازن، کار کند نکند، او قدر پولی کلان نه، فوندمنتال نه، کاری که بسیار فایده کلان دارد نمیشود. هیچ کس بدر کار نه، نباشد ریال نه، این چیزایی که در دردی سر همه این پروژه ها آماده شده بودن.
نیروگاه دشت جم یکی از 13 طرح سلسله نیروگاه ها روی رودخانه پنج است که سال 1970 از سوی پژوهشگاه های شوروی تکمیل شده، به دلیل روابط ناسالم و هم ناامنی ها در افغانستان معلق ماند. سال 2006 رئیس جمهور تاجیکستان ضمن یک نشست منطقه‌ای وابسته به مواد مخدر دیگر باره توجه جامعه جهانی را به این طرح جلب کرد. همان سال اسماعیل خان وزیر آب و انرژی افغانستان هم اظهار داشت که کشورش آماده است به این طرح وارد شود و از حساب کمک 10 میلیارد دلاری جامعه جهانی سرآغاز نصف سرمایه گذاری نیروگاه را به ذمه گیرد. تا به امروز طرح نیروگاه دشت جم در صدر فهرست همکاری های افغانستان و تاجیکستان قرار دارد، اما پیشرفت در این سمت به نظر نمی رسد. بنا به اطلاع رسمی ظرفیت نیروگاه دشت جم سالانه 15 میلیارد کیلووات ساعت برق خواهد بود. آبیاری 1.5 میلیون زمین عمدتاً در افغانستان را تأمین و 3 میلیون نفر را صاحب کار خواهد کرد. سرمایه گذاری آن 3 میلیارد و 200 میلیون دلار خواهد بود. اما روی رودخانه 5 باز طرح 12 نیروگاه دیگر از قبیل روشان، اندراب، برشار، پیش، خاروغ، یزغلام، شیرگاوت و غیره وجود دارند که جمعاً سالانه 200 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید میکنند. در همین حال بهرام سیراجف رئیس پیشین شرکت برق تاجیک میگوید تا به حال زمینه‌های قانونی ساختمان این نیروگاه ها فراهم نشده است. از جمله افغانستان و تاجیکستان هنوز معین نکردند که آب دریا چگونه میانی آنها تقسیم شود، بخصوص با نظر داشت این که 90% آب پنج از تاجیکستان و 10% از افغانستان منشأ میگیرد. مشکل دویم از نگاه بهرام سیراجف تا به حال حل نشدن قضیه سریز است.
سریز در والا ایساده در پایان ما اینشاعت ساختن ما از امکانیت دور. هیچ کس گفته نمیتواند که باید که سریز مثال دیگان جنجال سرکرده میتواند. همین با من اگر دیگان کس در باره دشتی جمعی یا اگر اینشاعت دیگر گفراند، من در رابطه اول میگم که فقط دشتی جمع نیست، سریز دشتی جمع. هم سریز هم همون اینشاعت باید که مسئلش یک جای حال کرنده.
در همین حال یکی از همصحبتان ما از وزارت انرژیتیک و صنعت تاجیکستان میگوید برای ساختمان نیروگاه دشت جم همه ریسک ها پیش بینی شدند، از جمله سریز. به قول او آب سریز را می شود توسط یک نیروگاه تقریبا 200 مگاواته تحت نظارت گرفت و آن هم یک اما دارد که در نزدیکی های کل استفاده برنده این حجم برق وجود ندارد. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
سرنوشت هنوز هم نروشنی نیروگاه دشت جم و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان نیابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی میمانید.